به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح بخیر. من فیروزه آدابی هستم و در 24مین صبح مهر ماه به همه شما سلام می کنم. به مجله علمی روزانه خوش آمدید. در این مجله علمی، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، ما شنبه تا چهارشنبه با شما هستیم ساعت 9 تا 9:55 دقیقه. به موضوعات علمی و آخرین فناوری ها میپردازیم و شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و حتی انتقاد خودتون رو از طریق 162 با ما در میون بگذارید. اما آنچه امروز در برنامه روزانه بررسی خواهد شد: درمان بیماری سالک با داروی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش مراجعه به مراکز درمانی با علائم کرونا و آنفولانزا، توزیع بیش از 96,000 بسته معیشتی بین خانواده‌های نیازمند، راهکارهای کاهش استرس و اضطراب در طب ایرانی، و اخبار حوزه سلامت. ۳۰۰۰۵ شماره پیامک ماست و 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل‌های ارتباطی بین ما و شما. و حالا بریم سراغ دوست و همکار خوبم یاسمینا نیکسیما و اخبار جدید حوزه سلامت. خانم نیکسیما سلام، صبح بخیر.
از سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم آدابی عزیز و مخاطبین گرامی برنامه روزانه. امروز هم با هم دیگه به دو خبر از دنیای وسیع پزشکی سری میزنیم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامت باشید. اما خبر اولمون درباره پیدا کردن راه حلی برای تسکین درد دست ناشی از استو آرتریت هست.
بله.
خب استو آرتریت دست یک بیماری ناتوان کننده هستش و خب باعث درد میشه، عملکرد افراد تحت تاثیر قرار میده، حتی مانع فعالیت های روزانه افراد مثل غذا خوردن میشه. خب در اصل کیفیت زندگی هم افت پیدا میکنه.
بله.
و آمار نشون داده که از هر دو خانم یک نفر و در آقایان هم از هر چهار نفر یک نفر تا سن 85 سالگی ممکنه این در واقع علائم آرتروز دست رو تجربه کنن. و حالا تحقیقات جدید دانشگاه موناش و مرکز سلامت آلفرد استرالیا نشون داده که داروی متوتریکسات که در واقع یک درمانی برای آرتریت روماتوئید و آرتریت اسپاستیک هستش، میتونه علائم استئوآرتریت هم کاهش بده. و در آزمایشی که صورت گرفت، اومدن با دوز 20 میلی گرم در هفته رو
بله.
در طی 6 ماه برای افراد استفاده کردن، دیدن هم کاهش درد رو در واقع به ارمغان آورده و هم اون سفتی که در این بیماران مشاهده میشه. و برای همین این گروه تحقیقاتی تصمیم گرفتن که حتی تحقیقاتشون رو روی این دارو گسترده تر هم بکنن و یه امیدی رو بدن به کمک به بیماران استئوآرتریت که در واقع این دردی که باعث کاهش کیفیت زندگیشون شده بهتر بشه و از بین بره و حتی پژوهش خودشون رو در معتبرترین مجلات مثل دلنسس چاپ کردن.
درسته. اما در ادامه صحبت‌های تو خانم نیکسیما این توضیح رو هم بدیم که با توجه به اینکه تو اسم یک دارو رو آوردی که در کاهش عوارض استئوآرتریت میتونه مؤثر باشه، به هیچ عنوان هیچ کدوم از بیماران و افرادی که دارای علامت هستن نباید خودسرانه این داروها رو مصرف کنن.
بله دقیقاً، به خصوص که حتما باید با مشورت پزشک باشه. بالاخره تداخلات داروی هست، ویژگی فردی است و
بله.
حتی این در واقع دارو در مرحله آزمایشی هست.
بله بسیار خوب. خبر دوم
اما خبر دوممون درباره روش جدیدی برای پیشگیری از آلزایمره که خب طی تحقیقاتی که پژوهشگران کالج پزشکی نیویورک و دانشکده پزشکی ویرجینیای شرقی آمریکا انجام دادن، یک ارتباط مهمی رو بین رژیم غذایی، التهاب و بیماری آلزایمر پیدا کردن. که رژیم غذایی که سرشار از چربی و کلسترول باشه التهاب ایجاد میکنه. این التهاب میتونه باعث ایجاد و پیشرفت آلزایمر بشه. و در کنار این برای پیشگیری در واقع راه حلی پیدا کردن، دیدن وقتی میان ژن استاتفور رو مهارش میکنن، این رژیم غذایی دیگه نمیتونه اون آسیبی که خیلی مخرب بوده رو روی مغز در واقع به جا بذاره. و من یه سری در واقع در مرحله آزمایش حیوانی یک سری موش ها رو انتخاب کردن، این اصلاح ژنتیکی رو براشون انجام دادن، دیدن این فعالیت مغزی کمتر شده برای فعالسازی ژن‌های التهابی. بله. و از مغز یک حفاظتی ایجاد شده. و خب حالا این یک راه حل پیشگیریه، اما توصیه میشه که اولی راه حل پیشگیری در واقع طبق این تحقیق انجام شده دوری از در واقع مصرف غذاهای پرچرب باشه، اینکه کار نکشه به اصلاح ژنتیکی برای کنترل این بیماری.
نه تنها افرادی که دچار آلزایمر میشن، بلکه افراد عادی هم باید از خوردن چربی ها به خصوص چربی های اشباع به دور باشن، چرا که ضررهای جبران ناپذیری رو به بدن ما میرسونه. خیلی متشکرم از شما خانم یاسمین نیکسیما، باهات خدافظی میکنم تا فردا.
خدا نگهدار.
شماره پیامک ما در رادیو گفتگو 30035 و موج ما موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 9:55 دقیقه روزانه رو بشنوید و شنیدن اون رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید. یک مجله علمی فناورانه از گروه دانش و اقتصاد. ما در مجله علمی روزانه سعی می‌کنیم به خبرهای مهم و خبرهای تازه و روز بپردازیم و شما هم می‌تونید پیشنهادهای خودتون رو از طریق 162 با ما در میون بگذارید، همچنین از طریق شماره 30035 شماره پیامک ما. نکاتی که در برنامه روزانه گفته میشه نکات کاربرد و کلیدی هست. در بخش اول خبرهای حوزه پزشکی خانم نیکسیما با دو مسئله مهم دو خبر مهم رو به ما گفتند، یکی کاهش مصرف چربی ها در رژیم غذاییمون و دومین مورد هم استفاده نکردن خودسرانه از داروها، هر گونه دارویی که باشه. اما درباره درمان بیماری سالک، یکی از بیماری هایی که با عنوان لیشمانیوز شناخته میشه، با داروی یکی از شرکت های دانش بنیان میخوام با مدیر یکی از شرکت های دانش بنیان صحبت کنم، خانم دکتر فریبا نعمتی، که سلام میکنم بهشون. خانم دکتر بفرمایید.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر باشه.
سلامت باشین. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ما از برنامه روزانه، یک برنامه علمی فرهنگی از گروه دانش و اقتصاد شبکه گفتگو در خدمت شما هستیم و می‌خوام ابتدا یک توضیح خیلی مختصر راجع به بیماری سالک و راه‌های ابتلا به اون بشنویم و بعد هم شما به ما بگید که با توجه به اینکه مدیر یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستین، با داروها دانش بنیان چگونه میتونید این بیماری رو کنترل کنید؟
بله چشم، حتما.
متشکرم.
سلامت باشین. بیماری سالک یک بیماری پوستی هستش که بر اثر گزش پشه خاکی ماده انگل سالک در واقع منتقل میشه و ایجاد زخم‌هایی رو میکنه. این زخم‌ها اغلب در نواحی باز بدن مثل سر، صورت، دست، گردن ایجاد میشه و متاسفانه چهره خوبی نداره. و درسته که این از دستها خود ترمیم کننده هستن، اما یه پروسه طولانی براشون وجود داره و باعث میشه که پوست و گوشت اون محلی که انگل درش وارد شده خورده بشه و ایجاد عارضه داشته باشه. این بیماری واگیر انگلی توی بیشتر از 100 کشور در دنیا وجود داره و خب که در کشور ما هم بعضی استان‌ها مثل ایلام، فارس، اصفهان، خوزستان، خراسان متأسفانه درگیر این بیماری هستند.
بله. به این دلیل درگیر بیماری هستند که اون پشه خاکی و انگل سالک در این شهرها وجود داره و در این استان‌ها.
بله بله بله. گردش این انگل باعث میشه، در واقع از یک حیوان حد واسط که معمولا سگ و موش هستن.
بله.
بله این پشه منتقل میشه.
در اصفهان هم خیلی رایجه خانم دکتر.
بله بله متاسفانه در اصفهان، در استان فارس متاسفانه، در ایلام هم بله. وجود داره. امیدواریم که ما بتونیم کمک کنیم برای ریشه کندن این بیماری.
بسیار خوب. خب خانم دکتر بفرمایید که شما با دانش نانو بله. و با توجه به اینکه مدیر یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان هستید خوش. چه دارویی رو یا چه کرمی رو یا چه پمادی رو برای درمان این بیماری به اتفاق همکارانتون در دست تهیه دارید؟
بله، دانشمندان شرکت ما بعد از بیش از 20 سال تلاش در درمان این بیماری
بله.
به یک فرمولاسیون نهایی از یک کرم موضعی رسیدن که این فراورده 100% بومی هستش
بله.
و 100% فراورده طبیعی هستش.
چقدر عالی.
سلامت باشید. و این فراورده به صورت موضعی استفاده میشه. موضع این هستش که الان دارویی که استانداردی که برای بیمار استفاده میشه تزریق داروی گلوکانتین داخل
بله.
زخم هست.
درسته.
ولی در حال حاضر دارویی که دانشمندان شرکت ما تولید کردن یک داروی موضعی هستش که روی پوست استفاده میشه به صورت کرم و عمل کردی بسیار قابل رقابت با داروی استاندارد و در زخم‌های کوچک عملکرد بالاتر از اون داره. این دارو بدون عوارض جانبی هستش و این ویژگی‌ها یک ویژگی‌های متمایز کننده هستش که داروی عوارض جانبی نداشته باشه. ضمن اینکه اثرگذاری مستقیم ضد انگلی داره. این اثرگذاری مستقیم باعث میشه که طول دوره درمان کوتاه بشه و تقویت کنندگی سیستم ایمنی هم در این دارو وجود داره، چون که این انگل باعث ضعف سیستم ایمنی میشه و روی اون اثر داره. ولی داروی ما با فرمولاسیون ویژه‌ای که داره قدرت تقویت کنندگی سیستم ایمنی داره.
بله.
و بله سرم. و ضمن این که این دارو 100% بومی هست و این میتونه یک مزیت بسیار عالی باشه برای
حتی درمان مغروم به صرفه بودن مسائل اقتصادی.
بله ضمن این که داروهایی که الان استفاده میشه عرض کردم داروهای وارداتی هست.
بله.
و علاوه بر سختی استفاده از اون و نیازمند به نیروی متخصص بودن، واردات اون ممکنه خیلی سخت و حتما خیلی هزینه بر هست
و حتی ممکنه برای مصرف کننده هم گران قیمت باشه.
بله اغلب به همین صورت هستش.
درسته.
خانم
دکتر نعمتی به ما بگید که با توجه به این که باز من دو نکته رو که شما تاکید کردید باز تاکید میکنم و یادآوری میکنم که فرمودید این دارو یک فراورده طبیعی و بومی هست. میخوایم بدونیم که واقعا با توجه به این که بیماری سالک اون زخمهای بجا مونده فرد رو آزار میده و حتی ممکنه در صورت باعث نازیبایی فرد بشه، این دارو میتونه اسکار این بیماری رو هم از بین ببره جای زخم رو؟
بله این دارو، این هم یک مزیت در مورد داروی
بله.
ما هستش که این دارو میتونه زخم‌های کوچیک رو به صورت کامل اسکارشون رو از بین ببره.
چقدر خوب.
و زخم‌های بزرگ رو هم تا حدی بسیار قابل قبولی، یعنی در حدی که فقط یه لکه جا بمونه که خب بعدن اون لکه‌ها قابل درمان هستش
با لیزر یا حالا روش‌های درمانی دیگه.
بله. با روش‌های درمانی
بله.
قابل درمان هستش. الحمدلله که این هم بسیار قدرت تقویت کنندگی و قدرت ترمیم کنندگی این کرم در زمان استفاده از دارو بسیار بالا هستش.
بله.
و الحمدلله این عمل کرد با هم داره.
خانم دکتر عمل کرد و هدف بله. اصلی این دارو تنظیم کردن سیستم ایمنیه، یعنی بدن خودش شروع به ترمیم میکنه.
بله بله بله. قدرت تقویت
کننده. راجب این مثلا توضیح میدین؟
بله خواهش میکنم. قدرت تقویت کنندگی سیستم ایمنی
بله.
یکی از مهمترین عواملی هستش که ما توی تولید این دارو بهش دقت کردیم
بله.
و توی فرمولاسیون نهایی ما این بسیار مد نظر قرار گرفته و به فرض کمک میکنه در درمان این دارو.
درسته. معمولا اسکار بیماری مقداری فرو رفته تر از سطح پوست هست.
درسته.
اون قسمت رو هم پس میپوشونه این کرم.
بله برای زخمای
یعنی اون خالی بودن رو پر میکنه.
بله برای زخمای کوچیک بله 100%، ولی برای زخمای بزرگ تا حدود خیلی قابل توجه این کار رو
بالای 50% هست درصدش خان دکتر نعمتی؟
بله.
خب خیلی خوبه.
بله.
خان دکتر این کرمی که شما با همکاران محترم و دانشمندان شرکت های دانش بنیانتون در دست تهیه دارید، آیا به بازار اومده یا هنوز به صورت پایلوت هست؟
اولین بچه صنعتی این کرم تولید شده و در حال رایزنی ها برای رسوندن به مناطق پاندمیک و مناطقی
بله.
که بیماری درشون وجود داره هستیم و امید خدا.
بسیار خوب. آیا به جز مسئله سالک در درمان سرطان ها و بیماری های عفونی یا حتی بیماری های التهابی هم کاربرد داره این کرم؟
این کرم خیلی این کرم بیشتر در مورد از بردن زخم های عفونی کاربرد داره.
یعنی ممکنه که اصلا عامل این زخم سالک نباشه، ولی میتونه از بین بردن اسکار هر زخم عفونی مؤثر باشه.
هر زخم عفونی رو زخمای غیر دیابتیک مد نظر هست و در مورد این
غیر دیابتیک.
در مورد این عملکرد باید تحقیقات بیشتری صورت بگیره، ولی در حال حاضر مشاهدات ما نشون میده که برای زخمای انگلی هم کاربرد، برای زخمای عفونی هم کاربرد خیلی کاربرد داره. بله.
بسیار خوب. نکته باقی مونده بفرمایید. من حالا هر چه سوال به ذهنم میومد پرسیدم، ولی حالا نکته‌ای هست که خودتون بفرمایید. خانم دکتر
من خواهش میکنم، متشکرم از شما و امیدوارم
یه جمله تشویق کننده بگید برای اون جوانهایی که دوست دارن که در آینده جای شما و دانشمندان دیگه باشن و در حقیقت یا حتی همکار شما قطعا
بله.
در شرکت های دانش بنیان همکاران جوان و خوش‌ذوق و نخبه ای دارید.
بله خواهش میکنم.
بفهمید.
سلامت باشید. من فقط میخوام به همه همکارانم و دوستانم بگم که هرگز از تلاش دست بر ندارید و سلامت باشین و برای آبادی ایران عزیزمون تلاش کنید.
انشاءالله. به شما و همکاران محترمتون در شرکت دانش بنیان تبریک میگیم و براتون آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشید.
در حقیقت شما دانشمندان خوب و جوان کشورمون افتخار ایران هم هستید. ممنونم از شما.
ممنونم از شما. زنده باشید. متشکرم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
با خانم دکتر فریبا نعمتی مدیر یکی از شرکت‌های دانش بنیان درباره درمان بیماری سالک با داروی دانش بنیان صحبت کردیم.
اولین معلم هر انسانی پدر و مادرش هستن. کودک معمولا پدر و مادرش رو الگوی خودش قرار میده و با تغییر از رفتار، گفتار و اعمال اونها سعی در کشف دنیا داره. اما فقط کودک نیست که هویت و معنای زندگی خودش رو از پدر و مادر میگیره، بلکه زن و شوهر دیروز امروز پدر و مادری هستن که زندگی براشون رنگ دیگه‌ای پیدا کرده و با شنیدن کلمه مامان و بابا از زبان فرزندشون معنای جدید و بی‌نظیری از شادی، عشق و امید رو درک می‌کنند. پدر و مادر در فرایند پرورش فرزندان خودشون هم رشد می‌کنند، چون وقتی ما زمانی رو صرف رشد دادن و پرورش دیگران می‌کنیم خودمون هم بزرگتر و انسانهای بهتری میشیم. اصلا گام اول برای تربیت موفق فرزندان خودشناسی و توجه به رفتار خودمونه. پدر و مادر بودن این تجربه شیرین باعث میشه آدمها در کارهاشون دقیق تر باشن، برای حل مشکلات خلاقیت بیشتری به خرج بدن، توانایی حل مسئله در اونها بالاتر برو، در زندگی شغلیشون هم مصممتر و مسئولیت پذیرتر باشن. والدینی که فرزندان رو پرورش میدن ذهن بازتری دارن و استعدادهای نهفته‌شون بیشتر شکوفا میشه. تولد هر فرزند و پذیرفتن نقش پدری و مادری درسته یه سختی هایی داره، اما هدیه الهی برای رسیدن به رشد و کماله. وجود فرزندان، این انسان های کوچک و معصوم و پاک در زندگی خانوادگی، عامل جلب رحمت خدا و نازل شدن خیر و برکت در زندگی مادی و معنوی ما آدم هاست. با هم صحبت‌های ابراهیم اندرخورا، روانشناسی و مشاور خانواده رو بشنویم.
ما فرزند رو الان یه مانع می‌بینیم، در صورتی که فرزند یه معجزه است. کسانی که یک زندگی عاشقانه رو پشت سر گذاشتن، وقتی در رابطه با فرزند باشون حرف می‌زنی لذت می‌برن. بله، اونایی که توی زندگیشون عاشقانه نداشتن فرزند رو یک مانع می‌بینن. حرف درستیه. میگیم فاصله بین حقیقت و واقعیت. پس حقیقت آرمان ها رویاه های ماست، واقعیت چیزایی که ملموس و قابل اندازه گیریه. اگر این دوتا از هم دیگه فاصله بگیرن، یعنی من در ذهن خودم یه چیزی داشته باشم و در عمل چیزی دیگه داشته باشم، اینه برش میبینیم این طرف درگیر یک مشکلی شده به نام سوگ. و آدمی که تو این حوزه قرار میگیره میشه سوگوار. آدم های سوگوار 5 تا گام دارن که در جامعه ما شدیداً داره این تکرار میشه. اول انکاره. این انکار میتونه از مسئولین باشه یا از مردم باشه. انکاره، انکار یک واقعیت، انکار یک حقیقت. دو، آدمایی که انکار میکنن عصبانی میشن. وقتی انسان عصبانی میشه یک سوم از ظرفیت های ذهنی خودش از دست میده، دیگه منطق حاکم نیست. گام سوم توجیه، سعی میکنه توجیه کنه که اگر من ناامیدم دلیلش اینه و من حق دارم که ناامید باشم، توجیه میکنه. این آدما بعد از این سه گام به افسردگی میرسن، کم میارن.
پل ارتباطی بین ما و شما در مجله علمی روزانه 30035 شماره پیامک ما و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در هر فصلی، در هر زمانی و در هر مکانی لازمه. یادمون باشه که درسته که اپیدمی کرونا و پاندمی اون تموم شده، اما همچنان خطر بیماری های ویروسی و سرماخوردگی ها و حتی آنفلانزای فصلی در فصل پاییز و زمستان وجود داره. پس لطفاً استفاده از ماسک، شستن مرتب دست ها و رعایت شیوه‌نامه ها رو فراموش نکنید. برای اطلاع از اخبار حوزه سلامت همراه میشیم با دوست خوبم خانم دکتر کیانا فرحی. سلام، صبح بخیر.
سلام و درود عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم فیروزادبی عزیز که از گویندگان توانمند
محبت
دوست داریم. خوب بنده
متشکرم.
اختیار داریم
خانم دکتر. من با اجازهتون قبل از اینکه با شما ارتباط بگیریم یک کوچولو راجع به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی عرض کردم، اما صحبت‌های اصلی رو از زبان شما بشنویم.
اختیار داریم. خواهش می‌کنم. بسیارم عالی، ممنون بابت نکاتی که گفتید. این رعایت دستورالعمل‌ها و
بله،
شیوه هایی که شما راجبش در واقع صحبت کردید خیلی مهمه، چون ما این روزها میبینیم که همچنان آمار ابتلا به ویروس
بله،
های تنفسی، چه آنفولانزا
بله،
چه کرونا ویروس و چه ویروس های سرماخوردگی که به هر حال بودند داره بالا میره، مخصوصا الان که هوا به هر حال سردتر شده. ما
بله،
میبینیم که این در واقع تجمعات در محیط های سربسته مثل وسایل حمل و نقل عمومی یا به هر حال محل هایی که تجمع تجمعات خیلی گردش ویروس ها بالاتر رفته،
چون به هر حال درها بسته است به خاطر سرمای هوا و اون گردش هوا اتفاق نمیفته.
دقیقا همینطوره و برابر این خیلی مهمه، برای اینکه ما هم خودمون بتونیم سالم تر باشیم، هم اینکه گرفتار کرونا ویروس نشیم. و یه نکته هم هست سرکار خانم آدابی که خودتون خیلی بهتر از من میدونید.
خواهش میکنم
وقتی بچه‌ها تب دارن یا میگن من بدحالم، اینها رو صحبت کنن هم با اولیای مدرسه هم با در واقع پزشکان، و این بچه توی خونه استراحت کنن.
خانم چون... دکتر مهمترین نکته از این نکته دقیقاً.
چون واقعا بچه ها میرن مدرسه یا میرن حالا برای توی محیطه اصلا یا دانشجو میرن، و این ویروس ها بیشتر چون توی کلاسی که در آن بسته است بیشتر گردش پیدا میکنه
و باعث افزایش بیماری میشه.
کاملا باعث افزایش بیماری میشه.
یعنی ممکنه که 2 نفر تو کلاس غایب باشن، آخر هفته 10 نفر تو کلاس غایب باشن.
دقیقا. و اینو به خانواده‌هاشون اینو منتقل میکنن و این باعث میشه گردش بیشتر بشه. پس حتما
انشاءالله
این رو در واقع رعایت کنن که بچه‌ها نرن مدرسه.
امروز روز اولیا مربیان هم هست. الهی که اگر در بین شنونده های ما از بین اولیای مدرسه و والدین عزیز کسی میشنوه، این نکته خوب شما رو انتقال بده به دیگران.
خواهش میکنم، اختیار داریم. من فکر کنم مدرسه هم همکاری های خیلی خوبی دارن، الان مثل زمان های گذشته نیست که خیلی در واقع روی غیبت های بچه ها به دلیل سرما خودی که حساس باشن. اینی که از من انشالله بچه ها
همکاری های خوبی دارن. بله درست میفرمایید.
یه نکته دیگه که در مورد واکسیناسیون بچه ها هست.
بله.
چون یه مقدار ما یک در واقع افتی رو در بعضی از واکسیناسیون ها میبینیم، اینه که خواهش میکنم حتما واکسیناسیون بچه ها رو در هر سنی که هستن حتما انجام بدن،
طبق جدولی که هست
و بله. تا سنی که هست حتما واکسیناسیون رو پیگیری بفرمایید. واکسن ها میدونیم رایگانه در شبکه های بهداشتی موجود هستن و حتما واکسن رو
این
بزنن.
خیلی مهمه. بله. در دوران کرونا خانم دکتر فرحی متاسفانه به خاطر اینکه به هر حال شرایط ویژه بود، خیلی از خانواده ها واکسن های بچه ها رو به تعویق مینداختن و این باعث میشد که به هر حال یک سری بیماری ها دوباره شیوع پیدا کنه.
کاملا همینطوره.
ولی الان به هر حال اون شرایط کرونایی قبل وجود نداره و بهتره که طبق جدول همونطور که شما فرمودید سر وقت به مراکز درمانی مراجعه کنن.
بله کاملا همینطوره که میفرمایید و ممنونم بابت نکته‌ای که گفتید. و واکسن آنفولانزا هم هنوز برای زدنش فرصت هست.
یعنی تا چه خوب. درسته.
بله یعنی تا پایان مهر ماه.
بله.
یا هفته اول آبان ماه ما هنوزم فرصت داریم برای زدن واکسن آنفولانزا. همه کسان به ویژه بچه های زیر 6 سال، افراد بالای 65 سال، کسانی که دیابت و فشار خون دارن، خانوم های دوران بارداری.
بله.
خیلی مهمه، برای اینکه تحقیق انجام شده و دیدن که عفونت های ویروسی مثل آنفولانزا در دوران بارداری ممکنه باعث آسیب های حتی روان پزشکی در جنین بشه، یعنی باعث ایجاد یک سری اختلالات بشه برای جنین که وقتی به دنیا میاد یه بچه خیلی بدخلقتر بداخلاقتر داشته باشیم ما.
خیلی نکته مهمی بود. پس اگر دوستانمون تا امروز هنوز فرصت نکردن یا به فکر نبودن که واکسن آنفولانزا رو تزریق کنن، از کودکان زیر 6 سال بالای 2 سال تا سن 65 سال میتونن به مراکز درمانی مراجعه کنن، واکسن رو تزریق کنن.
کاملا همینطوره. که
فقط خانم دکتر نباید که حالتهای سرماخوردگی و مریضی داشته باشن دیگه.
دقیقا همینطوره. اگر تبدار هستن، حالت سرماخوردگی دارن، بیحالن، حتی یه روز هم خیلی خستن، اون روز خوبی برای واکسن زدن نیست. چون ممکنه این خستگی نشانه شروع یک عفونت سرماخوردگی یا ویروسی باشه. حتما یه روزی که بر مناسب
سر حال ترن
برن واکسن رو بزنن و انشالله که این دوره از فصل سرما رو هم به خوبی سپری کنن.
خیلی نکات خوبی گفتین، خیلی متشکرم. شاید تصور بعضی از افراد این بود که مثلا الان چون مهر ماه شروع شده و امروز در 24مین صبح مهر ماه هستیم، مثلا دیگه زمان تزریق واکسن آنفولانزا تمام شده، ولی اینطور نیست. هنوز فرصت دارن
برای واکسن. بله خیلی متشکرم.
خواهش میکنم خانم دکتر، ممنونم از اینکه با ما صحبت کردید و نکات خوبی رو یادآوری کردید.
خواهش میکنم، خوشحال شدم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا حافظ. امروز 24 مهر ماهه. تا پایان مهر ماه یک هفته فرصت داریم و هفته اول آبان ماه هم یک هفته، یعنی شما